بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب صید و ذباحه، صفحه 85.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اعتبر جماعة اجتماعهما و آخرون الحركت وحدها لصحة روایتها و جهالة الاخرى بالحسین و هوال اقوا. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در شرط ششم مرحوم شهید فرمود که شرط ششم این است که بعد از ذبح حیوان یا نحر حیوان باید یا حرکتی از او صادر بشه، مثلا عرض کنم حیوان دمش رو حرکت بده، پاش رو حرکت بده، گوشش رو حرکت بده. البته عرض می کردیم که تقلص و اختلاج کافی نیست، یا اینکه دم معتدل از او خارج بشه، یعنی خون با فشار از بدن او بیرون بزنه، به کندی و تساقل خون بیرون نیاد. یکی از این دوتا کار که اتفاق بیفته، این ذبح ذبح شرعی است از این جهت و شرط ششم رو داره و از این حیث حلاله. حالا میخوایم عرض بکنیم این یک نظر در مسئله است که یا حرکت یا دم معتدل. اما دو تا نظر دیگه هم مطرح شده. بعضیا گفتن که ما نیاز به هر دو داریم، یعنی هم نیاز به حرکت داریم و هم نیاز به خروج دم معتدل. حرکت به تنهایی کافی نیست، خروج دم معتدل به تنهایی کافی نیست، باید هر دو اتفاق بیفته. این نظر دوم. نظر سوم دوستان این است که ملاک حرکت بعد از ذبح است فقط، یعنی ملاک اینه که حرکت بکنه. حالا میخواد دم معتدل خارج بشود، میخواد دم معتدل خارج نشه. دم معتدلم به تنهایی کافی نیست، اون چه که ملاک ماست حرکت بعد از ذبح. ذبح که انجام شد باید بدن حیوان که حرکتی داشته باشه. خب این قائل قول سوم چرا این حرف رو زده؟ ایشون میفرماد ما دو تا روایت جلسه گذشته آخر جلسه تو همون قول اول عرض کردیم، یه روایت حلبی، صحیحه حلبی، یکی هم روایت حسین ابن مسلم. ایشون میفرماد چون اون دو تا روایت، روایتی که بیان کننده حرکت صحیحه حلبی، اون روایت صحیح و سنده، سندش صحیحه، لذا حرکت ملاک قرار میگیره. اما روایت حسین ابن مسلم به واسطه وجود خود حسین ابن مسلم مجهول است، چون خود حسین ابن مسلم برای ما مجهوله، ما نمیدونیم شخص ثقه است، عادل است یا عادل نیست. لذا شهید ثانی میفرماد با توجه به ادله، وقتی روایت حسین ابن مسلم که بحث دم معتدل رو مطرح میکرد از سندیت افتاد، خود به خود دیگه دم معتدل نمیتونه ملاک ما قرار بگیره. صحیحه حلبی هم که متنش عرض کنم خدمت شما تصریح داشت که در حرکت ما باید عرض کنم خدمت شما، یعنی حرکت کفایت میکنه. تو حرکت هم یادتون باشه تو صحیحه مسلم میگفت دمش حرکت بکنه، گوشش حرکت بکنه، یا طرف حرکت بکنه، یعنی طرف عین داشته باشه، چشمش حرکت کنه. چیز دیگری هم غیر از حرکت رو معتبر ندانست و همین برای ما کفایت میکنه. البته دوستان غیر از بحث حرکت و غیر از بحث دم معتدل، مرحوم مصنف و متأخرین مرحوم در زمان مرحوم در واقع شهید ثانی، اینا یه امر دیگری رو هم غیر از حرکت شرط کردن، یعنی یه چیز اضافه ای آوردن. مثلا مرحوم مصنف در لمعه میگه ولو علم عدم استقرار الحیات حرام، اگر ما بدانیم که زمانی که این حیوان رو ذبحش کردیم استقرار حیات نداشت، اگر این رو بدانیم، ایشون میفرماد حرامه. حالا میخواد حرکت داشته باشه، میخواد حرکت نه، آخه ما که گفتیم حرکت کافیه دیگه، نگفتیم استقرار حیات داشته باشه یا نداشته باشه. اگر حرکت بکنه حیوان به نظر اولیه ای که ما عرض کردیم طبق این قول آخر کفایت میکنه، استقرار حیات رو کار نداشتیم. اما مرحوم شهید فرموده اگر ما بدانیم عدم استقرار حیات رو، در این صورت حرامه. میدونید معناش چیه؟ معناش این است که استقرار حیات شرطه، چون در فرض عدم استقرار حیات ایشون فرمود حرامه. حالا میخواد حرکت بکنه، میخواد حرکت نکنه. شهید میفرماد، شهید ثانیا میفرماد، من برای این فرمایش مصنف و متأخرین مستندی پیدا نکردم. این که حالا یه روایتی بیاد استقرار حیات رو شرط بکنه، من چیزی پیدا نکردم. و ظاهر فرمایش قدما هم مثل ظاهر اخبار اکتفاء به یکی از امرین کردن، یا حرکت یا خروج دم معتدل، که تازه تو خروج دم معتدل ما اشکال کردیم. عرض کنم خدمت شما استقرار حیات رو پس شهید ثانی نمیپذیره. البته دوستان، مرحوم شهید ثانی برای عدم شرطیت استقرار حیات یه دلیلی رو میخواد اقامه کنه. میگه ما علاوه بر این که برای استقرار حیات دلیل نداریم، چه بسا بتونیم دلیل اقامه کنیم برای عدم استقرار حیات. میگیم دلیلتون چیه؟ ببینید خوب اینجا رو دقت کنید. کتابم عرض کنم این آیات و روایات که میخوام بخونم ناقص ذکر کرده، به عرض من خوب دقت کنید. ببینید ما یه آیه داریم، آیه 3 سوره مبارکه مائده، فرمود حرمت علیکم، حرام است بر شما. چی حرامه؟ المیت، تو میته حرامه. دو، الدم، خون حرامه خوردنش. سه، لحم الخنزیر. چهار، ما اهل لغیر الله به، اون چه به غیر نام خدا کشته میشه. پنج، منخنقتو، حیوان خفه شده. والموقوذتو، حیوانی که به چوب مرده، با چوب زدن کشتنش، از بین بردنش. والمتردیتو، حیوانی که از بلندی افتاده مرده. و نطیحتو، حیوانی که به ضرب شاخ یک حیوان دیگه مرده. و ما اکل از سبع، اون حیوانی که درنده او رو خورده. حالا یه مثلا شیر یک عرض کنم آهوی چاق و چله ای رو گرفته، نصفش رو خورده، نصفش مونده سیر شده، ول کرده رفته. آیا ما میتونیم بقیهش رو بخوریم؟ فرمون نخیر. و ما اکل از سبع الا ما زکیتون، الا ما زکیتون. اون وقت نسبت به این آیه شریفه یه روایتی داریم، آیه رو براتون خوندم، ترجمه هم کردم. نسبت به این آیه شریفه روایاتی داریم، نه یک روایت، روایاتی داریم. از جمله یک روایتی داریم، زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود کل، بخور، کل شیء من الحیوان غیر الخنزیر و النطیحه و المتردیه و ما اکل السبع و هو قول الله عز و جل الا ما زکیتون. یعنی اشاره میکنه به همین آیه شریفه. بعد الا ما زکیتون رو وقتی میخواد تفسیرش بکنه امام باقر علیه السلام، میفرماد فان ادرکت شیئا منها و عین تطرف، اگر چیزی از این حیوانات رو درک کردی، در حالی که چشمش حرکت کرد، پلک زد، او قائمتون ترکز، پای جنبانید، او زنبون یمسع، با صاد، دومی تکان داد، فقد ادرکت زکاته فکلهو، فقد ادرکت زکاته، بگید فکلهو، دیگه تزکیهش رو تو درک کردیم و میتونی بخوریش. ببینید ما باشیم و این روایت، حضرت چیو ملاک قرار دادن تو تفسیر آیه شریفه؟ فقط حرکت رو. حالا حرکت میخواد حرکت چشم باشه، میخواد حرکت دم باشه، میخواد حرکت پا باشه، هر کدوم باشه، فقط ادرکت زکاته فکل هو، میتونی اون رو بخوری. اینم تا اینجا. یه مقداری عبارت رو پیش ببریم، هنوز بحثمون ادامه داره. نگاه کنیم. و اعتبرت جماعتون اجتماع هما، ما جلسه گذشته تو از سادس اون 3-4 سطر اول یک نظر رو تو شرط ششم مطرح کردیم، واجب ششم. شرط ششم و واجب ششم چی بود؟ اینکه یا حرکت بکنه یا خروج دم معتدل بعد از ذبح از اون اتفاق بیفته. حالا قول دوم میگه و اعتبر جماعتون اجتماع هما، بعضی ها جماعتی معتبر دونستن اجتماع هر دو رو، یعنی اجتماع چی و چی؟ حرکت و خروج دم معتدل. و آخرون، یعنی اعتبر آخرون، دیگرانی معتبر دانستن چی رو؟ الحرکه وحدها، حرکت به تنهایی رو عرض کنم خدمت شما معتبر دونستن. یعنی گفتن حرکت به تنهایی کافیه، ملاکمون حرکته، خروج دم معتدل اصلا ملاک ما نیست. میگیم دلیلتون چیه؟ خب هر دو روایت داشت. میگه لصحت روایت الحرکه و جهالت الاخرى بالحسین، اون روایت اخرى، یعنی روایت اخرى، اون روایت اخرى مجهول است به خاطر وجود همین حسین ابن مسلمی که تو روایت دوم بود که آخر جلسه گذشته عرض کردیم. حسین ابن مسلم روایت داره دیگه برای عرض کنم خروج دم معتده. جناب شهید ثانی میفرماد و هو الاقوى، اقوا همینه. وقتی روایت دوم قابل استناد نیست دیگه ما نمیتونیم خروج دم معتدل رو ملاک قرار بدیم. و صحیحه الحلبی که روایت اول بود و غیر صحیحه حلبی مصرحتون بالاکتفاء فی الحرکه به طرف العین. یادتونه دوستان تو روایت دوم، تو روایت اول فرمود اذا تحرک الذنب او طرف او الاذن فهو زکیون. طرف رو من چی براتون معنا کردن؟ طرف عین. ببینید اینجا خودش میگه، میگه مصرحتون بالاکتفاء فی الحرکه به طرف العین، طرف عین او تحریک الذنب او الاذن، حرکت دم یا گوش من غیر اعتبار امر آخر. تو روایت صحیح حلبی هیچ امر دیگری رو عرض کنم معتبر ندانست. ولکن المصنف، جناب مصنف هنا، هنا یعنی در لمعه، و غیرهی یعنی عذر میخوام، و غیرهو یعنی غیر مصنف، لکن المصنف و غیر المصنف من المتأخرین، غیر مصنف از متأخرین اینا چکار کردن؟ اشترتو معذالک، علاوه بر اون حرکت یا خروج دم معتدل که حالا خروج دم معتدل ما بهش اشکال کردیم، علاوه بر اونها اشترتو معذالک امرن آخر، یه امر سومی رو هم یا طبق بیان ما یه امر دومی رو هم اضافه کردن. کما نبه علیه به قوله، همینجور که توجه داد جناب مصنف بر این امر آخر با قول خودش که فرمود ولو علم عدم استقرار الحیات حرامه. یعنی چی؟ این لو علم عدم استقرار الحیات حرامه یعنی یکی از شرایطمون عدم علم به استقرار حیاته. ما نباید عرض کنم علم به استقرار، عذر میخوام، علم به عدم استقرار حیات پیدا کرده باشیم. علم به عدم استقرار حیات میشه یکی از عرض کنم موانع ما. اگر علم پیدا کنیم به عدم استقرار حیات این به درد نمیخوره، نباید یه همچه علمی پیدا بکنیم. ولم نقف لهم فیه علا مستنده، و من شهید ثانی واقف نشدم برای این مصنف و جماعتی از متأخرین که این شرط رو مطرح کردن در مورد این شرط عرض کنم عدم علم به عدم استقرار حیات، عرض کنم بر مستند و دلیلی. و ظاهر القدما کل اخبار، ظاهر فرمایش قدما مثل اخبار، الاکتفا به احد الامرین، اکتفا به احد الامرین. دوستان اکتفا به احد الامرین طبق قول چندون اول که میگو یا حرکت یا خروج دم معتدل، او بهما، بهما طبق قول دوم که میگفت اجتماع هما، من غیر اعتبار استقرار الحیات، بدون اینکه عرض کنم خدمت شما استقرار حیات رو بخوان معتبر بدانند. و فل آیه ایمان الی، در آیه شریف هم ایمان ای به همین اکتفاء به عهد الامرینه، یعنی در آیه ایمان و اشاره است به این که عدم عذر میخوام استقرار حیات شرط نیست. اون آیه چیه؟ وحیه، آیه اینه وحیه قولهم تعالی، این فرمایش خدای متعال در سوره مبارکه مائده آیه 3 فرمود حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به تا میرسه به الا ما زکیتم. اینا رو یکی یکی میشماره میگه اینا حرامن الا ما زکیتم. بعد وقتی الا ما زکیتم رو امام باقر علیه السلام میخواد تفسیر بکنه چه کار میکنه؟ ففی صحیحت زراره، این تفسیر آیه است، ففی صحیحت زراره عن الباقر علیه السلام فی تفسیرها، یعنی در تفسیر آیه اینجور فرمود ان ادرکت شیئا منها، ان ادرکت شیئا منها و عینون. قبل از عینون دوستان یک واو بگذارید، در وسائل شیعه یک واو داره، واو ظاهرا لازمم هست از جهت معنایی. اگر تو درک کردی شیئی از این حیوانات مذکارو، این منها ضمیرشو بزنید اون حیواناتی که عرض کنم خدمت شما آره ذبح شدن، و عینون تطرف، چشمی پلک زد، و او قائمتون ترکز، یا پای جنبانید، او زنبون یمسع، دمی تکان داد، فقد ادرکت زکاتهو فکله. اینجا دیگه زکاتش رو تزکیهش رو عرض کنم درک کردی، اینجا دیگه میتونی بخوری. و مثلها اخبارون کثیره، ما یه روایات متعددی داریم در این مورد. کلمه الا ما زکیتم رو دوستان سرچ بکنید، عرض کنم میاد اون روایات متعددی که تو ابواب مختلف اومده در تفسیر این آیه شریفه. تمام شد، سوال دارید بفرمایید تا تتمه بحث رو عرض کنم. دیگه واو نباید باشه اونجا، عرض کردم وسائل شیعه اینجور که من خوندم براتون داره و عینون تطر. دوستان بزرگوار یه نکته دیگه باقی مونده، اینم عرض کنم تا برسیم به مسئله هفتم، شرط هفتم. مرحوم مصنف دوستان در دروس از یحیی بن سعید، این یحیایی که اینجا گفته یحیی بن سعید حلیست، یه کتابی داره به نام الجامع للشرائع، الجامع للشرائع. ایشون عرض کنم متوفای 689 یا 690، 689 یا 690. ایشون پسر عموی محقق حلیست، این یحیایی که ایشون میگه پسر عموی محقق حلیست، عرض کنم خدمتون صاحب شرایع، درست شد؟ حالا مصنف در دروس از عرض کنم خدمتون اینطور فرموده، فرموده و ان یحیی ان اعتبار استقرار الحیات لیس من المذهب، یعنی اگر کسی استقرار حیات رو شرط بکنه این جزء مذهب شیعه نیست، این فتوا از مذهب شیعه نیست، اعتبار استقرار حیات از مذهب شیعه نیست. بعدم جالب اینجاست مرحوم مصنف تو دروس گفته و نعم ما قال، خوب حرفی هم زده، خوب حرفی زده یعنی چی؟ یعنی منم استقرار حیات رو شرط نمیدونم. و جالب اینجاست دوستان همین مصنفی که تو دروس اون حرفو میزنه به لمعه که میرسه میگه ولو علم عدم استقرار الحیات حرامه، حکمه به حرمت میکنه، برخلاف اون تأییدی که تو دروس از یحیی بن سعید داره، اینجا حکم به اعتبار استقرار حیات میکنه، قیله هم نداره ها، میگه ولو علمه حرامه. اگر علم به عدم استقرار حیات داشته باشیم عرض کنم حرام میشه. و جناب شهید ثانی میفرماد به نظر ما، به نظر من شهید ثانی، حرف دروس اقواست که این دلیل نداره. و نتیجه دوستان عدم استقرار حیات، میدونید چی عدم اعتبار استقرار حیات؟ این است که اگر حیوان استقرار حیات نداره، چه بسا مثلا 20 دقیقه دیگه یه ربع دیگه از بین بره، استقرار حیات نداره، اما شما ذبحش کردی، دستشو تکون داد، پاشو تکون داد، دومشو تکون داد، این حلاله ولو استقرار حیات نداره. لازم نیست استقرار حیات داشته باشه. همین که وقتی شما ذبحش کردی بدنشو تکان داد، ولو دوستان مثلا یه گرگی به این گله زده، این گوسفند رو مثلا خونی و مالیش کرده، بدنشو زخمی کرده، استقرار حیات نداره، ذبحش نکنی 10 دقیقه دیگه تمام کرده. خب این دیگه استقرار حیات نداره دیگه. وقتی یه حیوانی 10 دقیقه دیگه میخواد تمام کنه، استقرار حیات نداره. شما ذبحش کردی پاشو تکون داد، یه حلاله. اما طبق نظر مصنف در لمعه دوستان چی؟ ولو پاشم تکون بده، چون علم عدم استقرار الحیاته، اینجا حرامه. اینم نتیجه این دوتا فتوا، یعنی اثری که این دوتا فتوا میگذاره اینجاست. نگاه کنید، قال المصنف فی الدروس و عن یحیی، یحیی بن سعید هلی، پسرعموی محقق هلی، صاحب الجامع للشرایع، عرض کنم خدمت شما، ایشون فرموده، مصنف در دروس فرموده و عن یحیی، یعنی نقل شده از یحیی، ان اعتبار استقرار الحیات لیس من المذهب، یعنی مذهب شیعه نیست. و نعم ماقال، این نعم ماقال حرف کیه؟ مصنف در دروس. نه نعم ماقال دروس حرف یحیی رو نقل میکنه، بعدم میگه خوب حرفی زده. و نعم ماقال خوب حرفی زده. جناب شهید ثانی میگه و هازا خلاف ما حکم بهی هنا. این هازا یعنی چی؟ یعنی تأیید مصنف حرف یحیی رو. این که جناب مصنف گفت نعم ماقال تأیید کرد، این برخلاف اونیست که حکم کرده در لمعه، چون در لمعه گفت ولو علم عدم استقرار الحیاته حرامه. و هو الاقوا، جناب شهید ثانی هم میفرماید که همین حرف دروس اقواس، فرمایش دروس اقواس. چون ما صفحه پیش هم گفتیم که استقرار حیات دلیل نداره، مستند نداره. فعلا هازا، بنابراین اینه، بنابر فتوای دروس که ما بگیم، عرض کنم خدمت شما، استقرار حیات دلیل نداره، فعلا هازا یعتبر فی المشرف علی الموت و اکیل سبع و غیرهی، معتبر است در اون حیوانی که مشرفه بر مرگ است، یا نیم خورده حیوان درنده است، اکیل سبا است و غیرهیم، الحرکه بعد از ذب، اون چه معتبره در حلیت حرکت بعد از ذب هست. و الم یکن مستقر الحیات، ولو استقرار حیات نداشته باشه، مستقر الحیات. و لو اعتبر معها، اگر معتبر باشد، عرض کنم، مع الحرکه خروج و دم المعتدل، کان اولا. این اگر معتبر باشه، نمیخواد بگه ما معتبر میدونیم ها، میخواد بگه اگر دم معتدلم خارج بشه، این دیگه بهتره، دیگه خیالمون راحت تره. حالا ولو نیم خورده سبع باشه، دیگه اگه خون جهندم ازش خارج بشه که دیگه خیلی در واقع به احتیاط نزدیکتره، چون بعضی ها گفتن مثلا هر جفتش لازمه. تمام شد.
مثل این موارده که قائل به استحباب میشن، اگر جنگ باشه میشه قائل به استحباب
شدن؟ بله، اون یکی از مواردشه، نه تو این موارد که بگیم تو موارد دیگه نیست، نفی موارد دیگه نیست. ببینید، قدمای قاعده ای رو معتقدن و اون قاعده این است که در سنن مستحبات لازم نیست روایت، عرض کنم، سندش سند صحیحی باشه، ولو روایت ضعیف و سند باشه، حالا به جهات مختلف. تسامح در ادله سنن معناش همینه، روایت ولو صحیح و سندم نباشه، استحباب برای ما ثابت میشه و میتونیم اون رو، البته حالا این استحباب ثابت میشه معناش چیه باید بشینیم گفتگو کنیم، چون متأخرین، عرض کنم، یه سری این تسامح در ادله سنن رو قبول نکردن. ببینید، اگر یه کسی بخواد این حکم رو، ولو حکم مستحبی رو، نسبت بده به خدای متعال و بگه که من این رو چون خدای متعال فرموده، چون امام صادق علیه السلام فرموده، عمل دارم میکنم، این نسبته یه مقدار کار رو مشکل میکنه. چجوری ما با روایت ضعیف و سند این نسبت رو بریم؟ حالا یه وقت هست یک کسی میگه آقا روایت ضعیف و سند داریم، ما نمیدونیم اینو امام صادق علیه السلام فرموده یا نه، نمیدونیم حکم خداست یا نه، رجاءن انجام میدیم. اینو امروزی هم قبول دارن ها، قدما هم طبیعتا اینو نمیخواستن بگن، رجاءن انجام دادن یعنی ما امید ثواب داریم، نمیدونیم واقعا امام صادق علیه السلام اینو فرموده یا نه، نمیدونیم حکم خدا هست یا نه، رجاءن انجام میدیم. این نیاز به حتی روایت ضعیف و سند هم چه بسا نداره. اما اگر بخوایم استناد بدیم، تسامح در ادله سنن مشکل پیدا میکنه، اونجا دیگه باید بشینیم بحث بکنیم. البته یه روایاتی داریم، روایات من بلغ. این ببینید اینا هر کدوم از این نکاتی که من عرض میکنم اینجا ها، این مقداری که من عرض میکنم اینجا یک در هزاره و الا ما پایان نامه سطح 4 داریم همین الان تو حوزه که تمامم شده، دفاع هم شده، در مورد تسامح در ادله سنن 200 صفحه 300 صفحه مطلب داره، مطلب داره ها، بحث داره. اون باید بشینیم بالاخره گفتگو کنیم با هم دیگه. الا ایالن میخوام عرض بکنم این تسامح در ادله سنن قابل بحثه. حالا قدما اینو قبول داشتن بر اساس اون حرف قدما، بله روایاتی از جمله این روایات ولو ضعیف السند باشه میگیم استحباب رو ثابت میکنه. خب دوستان بزرگوار، هفتمین شرط و هفتمین واجبی که در واقع عرض کنم مرحوم شهید در ذبح ذکر میکنه، متابعت الذبح حتی یستوفی است. یعنی چی؟ ببینید دوستان، یه سری گفتن یکی از شرایط ذبح این است که وقتی انسان ذبح میکنه متتابعاً ذبح بکنه. متتابعاً یعنی پشت سر هم بدون فاصله تا تمام اون 4 رگ بریده بشه. در واقع ها میخوام بگیم اگر یک کسی بعضی از این 4 رگ رو ببره، یعنی مثلا فرض کنید 2 سانت بره تو، هنوز 4 رگ بریده نشده، حیوان رو رها کنه بذاره خون ازش بره از بین بره، بعد سرش رو جدا کنه ها، یا استقرار حیات که از بین رفت، از استقرار حیات که خارج شد، بعد مثلا بقیهش رو ببره، شون میفهمد اگر ما این شرط رو پذیرفتیم اینجا حیوان حرام میشه، یا نه چاقو رو بذاره رو گلوی این حیوان یه رو 20 دقیقه طولش بده تا این 4، حالا این 20 دقیقه رو من از خودم عرض میکنم ها، به کندی خیلی آرام آرام هی ببره، آرام آرام بره جلو، به گونه ای که عرض کنم این کندی صدق بکنه، یعنی عند اتمام ذبح دیگه استقرار حیات نداشته باشه حیوان، ایشون میفرماید اینجا حرام میشه. با وجود این تفرقه کثیر صدق ذبح نمیکنه و چون صدق ذبح نمیکنه میگیم حرام میشه. خب حالا چرا؟ مثلا فرض بکنید اونجایی که تو 2 مرحله سر حیوان رو در واقع اون 4 رگ رو میبره، اول یه مقداری رو میبره بعد رها میکنه حیوان رو، بعد مثلا 10 دقیقه بعد یه رو بعد که استقرار حیات نداره، اون وقت میاد اتمام این 4 رگ رو در واقع انجام میده، ایشون میفهمد میدونید چرا اینجا ما میگیم، حالا بر اساس این نظر چرا ما میگیم که این حیوان حرام میشه؟ علتش این است که وقتی ذبح به 2 مرحله انجام شد، استدلال دقت کنید دوستان چون این استدلال رو باش کار داریم، وقتی ذبح تو 2 مرحله انجام شد، اون مرحله اول که به تنهایی محلل حیوان نیست، یعنی باعث حلیت حیوان نیست. چرا دوستان؟ چون تو مرحله اول اوداج 4 بگو قطع نشد، ولذا او محلل نیست، درست شد؟ نسبت به مرحله دوم هم اتمام قطع اعضا جاری مجرای تیر خلاصی زدن به شخص زخمی رو داره که حیات در او مستقر نیست و چون حیات در او مستقر نیست، این بریدن بقیه رگ‌ها دیگه به درد نمیخوره، اینم نمیتونه محلل باشه. نه اون مرحله اولش محلل حیوان شد، نه این مرحله دومش محلل حیوان شد، پس حیوان میشه حرام. این دوستان حرفی که ایشون ابتداءن میزنه. شهید ثانی دوستان با اصل این شرط هفتم مشکل داره. شهید ثانی شرط هفتم رو قبول نداره.
حالا چی میگه شهید ثانی مهمه، دقت کنید. جناب شهید ثانی در رد این بیانی که عرض کردیم، ایشون میفرماد ما معتقدیم اسم ذبح حتی در فرض عدم متتابعت هم صدق میکنه عرفن. عرفن اسم ذبح صدق میکنه. و اگر گفتیم اسم ذبح صدق میکنه، اینجا دیگه مشکل ما بگیم حرامه. چون معتقد اسم ذبح صدق میکنه. لذا در فرمایش، در رد فرمایشی که این قول اول در واقع داشت که میگفت ذبح رو تو دو مرحله انجام دادی، شما هر مرحله رو جدا جدا که حساب میکنیم، میبینیم عرض کنم هیچ کدوم باعث حلیت نیست. ایشون تو رد این فرمایش میفرماید ممکنه ما اباحه این حیوان رو، حلیت این حیوان رو استناد بدیم به مجموع دو مرحله. یعنی شما نباید هر مرحله رو جدای از مرحله دیگه ببینیم. یه کسی رفت پیش یه روحانی گفت آقا من دستم رو تکون بدم اشکال داره؟ گفت نه. گفت مثلا بدنم رو تکون بدم اشکال داره؟ گفت نه. گفت این دستم رو تکون بدم چی؟ گفت نه. بعد همش رو سرهم کرد، یه رقصی شد. گفت تجزیت خوبه، مردشور ترکیب تو ببرن. حالا خیلی وقتا تجزیه اشکال نداره، اما ترکیبش اشکال داره. اینجا هم تجزیهش باعث حلیت نشد، اما شهید ثانی میگه ترکیبش، دو تا مرحله رو که رو هم دیگه بگذاری باعث حلیته. ایشون میفهمد مجموع دو تا مرحله رو با هم دیگه در نظر بگیرید. اگر این استناد رو قبول نکنید، حتی در فرض توالی هم شما میتونید همین حرفو بزنید. شما فرض بکنید این ضرب رو یه بارکی شما انجام دادی، اما بالاخره یه بارکی تو دو ثانیه که انجام دادی، اون قسمت اول نصف رگ‌ها رو تو ثانیه اول بریدی، نصف رگ‌ها رو تو ثانیه دوم بریدی. خب اون نصف اول به تنهایی محلل نیست، نصف دوم هم به تنهایی محلل نیست. اگه بنا باشه نصف نصف حساب کنیم، مرحله مرحله حساب کنیم، حتی در فرض تتابع هم ایشون میفرماید همین وضعیت رو داره و شما با همین استدلال مثلا میتونید بگید حرمت داره. اینم که فرمودید حرام الام یکن فی الحیات استقرارون، باز برمیگردیم به همون حرف سابقمون، ما استقرار حیات رو شرط نمیدانیم. شهید ثانی میگه ما برای استقرار حیات دلیل نداریم. و اینجا هم ایشون میفرماید این که شما فرمودید حرام الام یکن فی الحیات استقرارون، ما قبول نداریم. لذا نهایتا دوستان شهید ثانی میفرماید به نظر ما حرکت کم هم، البته به شرطی که در حد تقلص و اختلاج نباشه، حرکت کم رو هم ما میگیم کافیست، چه توالی باشد چه توالی نباشه. ضمن این که اگر صدق عرفی ذبح باشه، اصالت الاباحه رو هم داریم. یعنی به نظر شهید دوستان مهم این است که صدق ذبح عرفی بکنه، یعنی عرف بگه ذبح کرد، حالا ولو به کندی باشه، ولو غیر متتابعن باشه. اصل اباحه رو هم داریم، یعنی اصل این است که چیز دیگری شرط نیست. و شهید ثانی میفرماد همین قول رو ما قبول داریم. گرچه دوستان، گرچه ما چه شرطیت توالی رو بپذیریم مثل قول اول، چه شرطیت توالی رو نپذیریم، این مقدارش مسلمه که تفرقه یسیره اشکال نداره. آخه گاهی مثلا فرض کنید زابه کل مثلا ذبحش شاید طبیعیش مثلا این باشه که به 5 ثانیه تمام بشه، این 10 ثانیه طولش بده، این مقدار رو ایشون مضر نمیدونه. حتی اون قول اول، قول اول که میگم متتابعا، این مقدار رو مضر نمیدونه. حالا به 10 ثانیه به 15 ثانیه تمامش کنه. این اونایی که میگن تتابع شرطه، میخوان بگن فاصله معتد به نیفته و الا فاصله یسیر اشکالی نداره. نگاه کنید این مقدار عبارت رو، از سابع متتابعت و ذبح حتی یستوفی. عرض کنم خدمت شما پشت سر هم و بدون فاصله ذبح کردن، این رو بهش میگن متتابعه ذبح، متتابعت الذبح، متابعت الذبح، متابعت الذبح. این شرطه. حتی یستوفی یعنی تا وقتی که کامل بشه، حتی یستوف الذبح یا قطع الاعضا که همون ذبح باشه، تا وقتی که کامل بشه قطع اعضا، اینو باید پشت سر هم انجام بده. ولذا دو صورت رو ایشون میفرماد مشکل داره. یک، فلو قطع البعض، اگر قطع بکنه ذابح بعض رو، بعض رو یعنی بعضی از اون رگهای چهارگانه رو، و ارسلهو حیوان رو رها کنه، ثم، این ثم یعنی با یه فاصله ای، فا نیاورد ها، ثم آورد، یعنی با یه فاصله ای تتمهو، ذبحش رو تمام کنه، قطع اعضا رو تمام کنه، این یک صورت. یا نه، تساقل به خرج بده، او تساقل به قطع البعض. تساقل دوستان یعنی چاقو رو بر نداشته، حیوان رو هم رها نکرده که بره مثلا یه رب دیگه بیاد بقیه اعضا رو ببره، اما آروم آروم خیلی به کندی، به جوری که مثلا بریدن سر این حیوان که باید به 5 ثانیه انجام شد 5 دقیقه طول کشید. ها، تساقل به قطع البعض اینجا حرامه، چه به اون صورت اول باشه که تو دو تا مرحله بود، چه به صورت دوم باشه که تساقل به خرج داد، حرام است. ببینید میگه حرام الم یکن فی الحیات استقرارم، اینجا را حتما این کلمه‌ای که عرض میکنم بنویسید، بالای لم یکن بنویسید لم یکن عند اتمام الذبح. ببینید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر تو اون تیکه دوم، مرحله دومی که میخواد قطع بکنه، دیگه این حیوان اینقدر خون ازش رفته که دیگه استقرار حیات نداره، اینجا حرامه. یا تو تساقل 5 دقیقه طولش داد، 10 دقیقه طولش داد، این اومد همینجور علکی علکی هی چاقو رو کشید کشید، یه ذره رگ‌ها برید، خون اومد بیرون، تا وقتی خواست تمامش بکنه چی شد؟ این دیگه از استقرار حیات افتاد. این الم یکن یعنی الم یکن انده، بگو اتمام زد، وقتی میخواست اتمام کنه اون موقع دیگه استقرار حیات نداشت، اینجا حرامه. حرام الم یکن فی الحیات استقرار. چرا؟ دلیل رو ببینید، میگه لعدم صدق ذبح مع تفرقه کثیرا، اگر تفرقه کثیر اتفاق بیفته اصلا صدق ذبح نمیکنه، عرف نمیگه تو ذبح کردی. چرا؟ لان الاول، این اول یعنی چی آقا؟ یعنی مرحله اول که بعضی از رگ ها رو قطع کرد، اون که به تنهایی محلل نیست، غیر محلله. این ببینید تجزیهش کرده، میگه اولی که محلل نیست، و ثانی یجری مجرى تجهیز علی المیت، اون دومی هم یعنی اون قطع دومی، مرحله دوم هم جاری مجرای تجهیز بر میت است. تجهیز دوستان یه لحظه حواستون به من باشه، خود کلمه تجهیز به معنای آماده کردنه، تو لغت تجهیز جهزه هون یعنی آمادش کرد. به نظر میرسه این معنا با ما نحلوفی دوستان تناسبی نداره. مرحوم کلانتر، حاشیه کلانتر، میگه به جای تجهیز اجهاز مناسبه. درستم میگه. چرا؟ چون لغت میگه اجهزه علی الجریح، یعنی زخمی رو کشتش، این زخمی رو کشتش یعنی تیره خلاصی بهش داد. تیر خلاصی مرادمون تیر کل تو اصله نیستا، یعنی کارشو تمام کرد، زخمی رو کارشو تمام کرد. اجهز علی المیت. لذا اگر میگفت از ثانی یجری مجرى الاجهاز علی المیت، این با لغت جور بود و تناسب داشت، و لذا به جای تجهیز به نظر میرسه اجهاز مناسب تره. ثانی هم یعنی اون ذبح، تتمه ذبح در واقع حکم اجهاز بر میت رو داره، و اجهاز بر میت هم دوستان میدونید اگر استقرار حیات مثلا نداشته باشه، این باعث حلیت نیست. پس مرحله اول باعث حلیت نشد، مرحله دوم هم به تنهایی باعث حلیت نشد. خب تا اینجا دوستان سعی کردیم شرطیت این مورد هفتم رو چکار کنیم؟ توضیحش بدیم، جا بندازیم. جناب شهید ثانی با این شرط هفتم موافق نیست، میگه و یشکل، و یشکل یعنی حکم به حرمت عند عدم متابعت الذبح مشکله، مع صدق اسم الذبح عرفن، چون صدق عرفی الذبح در فرض عدم تتابع هم به نظر من شهید ثانی وجود داره، صدق میکنه اسم الذبح عرفن، و یمکن الاستناد و یمکن استناد الاباحه الی الجمیع. دوستان این جمیع یعنی جمیع دو مرحله با هم دیگه ها، یعنی شما مرحله مرحله حساب نکن، باید دو تا مرحله رو با هم دیگه حساب کنی. با هم دیگه که حساب کنیم استناد اباحه ممکنه. و لولاهو، لولاهو یعنی اگر استناد اباحه به جمیع رو قبول نکنید، خب لورد مثله مع التوالی، مثل همین بیان شما تو توالی هم میاد، چون بالاخره دوستان تو توالی هم اگر شما تو دو ثانیه هم ضرب کرده باشی، ثانیه اولش محلل نیست به تنهایی، ثانیه دومش هم به تنهایی محلل. مثل این میمونه که یک کسی مثلا دو رکعت نماز بخونه، بگیم رکعت اولش به تنهایی نماز نیست، نماز کامل نیست، رکعت دومش هم به تنهایی نماز نیست، پس نمازت باطله. خب بابا دوتا رو کنار هم دیگه خونده ها، شما باید برای توالی دلیل بیاری، اون توالی و شرطیت توالی دلیل میخواد. شما نمیتونی بگی تیکه اولش که محلل نیست به تنهایی، تیکه دومش هم به تنهایی محلل نیست. خب با هم دیگه چه بسا بگیم محلله. و اعتبار و استقرار الحیات ممنوعون، اینم که شما فرمودید حرام علم یکن فی الحیات استقرارون، اینم دلیل براش نداریم. این که شما بگی استقرار حیات معتبره، اینم ممنوعه. و الحرکت الیسیره الکافیه، حرکت یسیره کافیه. دوستان کافیه یعنی چی؟ یعنی به حد تقلص و اختلاج نباشه ها. اگر حرکت یسیره هم انجام داد به شرطی که کافی باشه، به حد تقلص و اختلاج نباشه، این مصححتون فیهما، این مصححه. عرض کنم در هر دو صورت، فیهما یعنی چه توالی چه عدم توالی. البته این رو هم اضافه کنید، مع اصالت الاباحه اذا صدق اسم الذبح، اسم الذبح، علاوه بر این که اگر اسم ذبح صدق بکنه اصالت الاباحه هم داریم. این اصالت الاباحه رو دوستان کنارش بنویسید، اصالت الاباحه. اصالت الاباحه یعنی چی؟ یعنی حلیت دائر مدار ذبح. لذا هر جا صدق اسم ذبح باشه، هر جا صدق اسم ذبح باشه حلیت هم هست، الا ما خرج به دلیل. ولذا ما احتمال میدیم دوستان مراد از اصالت الاباحه استصحاب عدم اشتراط امری اضافه بر صدق ذبح، غیر از اون مواردی که یقین داریم مثل بسم الله گفتن و امثال اینا. استصحاب عدم اشتراط امری اضافه بر صدق ذبح، یعنی در واقع این متابعت دلیل میخواد ها. اصل این است که این شرط نیست، اصل اباحه رو داریم. و علل قولین، آقایون چه شما متابعت را شرط بدانید چه شرط ندانید، مثل شهید ثانی، لا تزر التفرقه اليسيره، تفرقه یسیر ضرر نمیزنه. یک کسی بگه آقا یکی دستش تنده، ضرب رو به 5 ثانیه انجام میده، یکی دستش کنده، حالا 10 ثانیه انجام میده، 15 ثانیه انجام میده، این ضرر نمیزنه. لا تزر التفرقه اليسيره التي لا تخرج عن المتابعه عادتا، همین که عرفا متابعت صدق بکنه، حتی قول اول هم این رو کافی میدونه. ما دوستان جلسه بعد وارد مستحبات و مکروهات میشیم، مستحبات و مکروهات. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.